ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در سمت خود ابقا شد. طرح اجرای برجام روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می شود. و معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران می گوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در عربستان کمتر می شود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی با رأی موافق 175 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سمت خود ابقا شد. جلسه استیضاح آقای آخوندی روز سه‌شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران و چند تن از وزیران دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، طرح استیضاح آقای آخوندی به امضای 13 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود که بیشتر آنان عضو جبهه پایداری هستند. استیضاح کنندگان یکی از مهمترین دلایل اقدام خود را عدم اعلام موضع شفاف عباس آخوندی نسبت به فتنه و سران آن عنوان کرده بودند. عدم اجرای تعهدات زمان اخذ رأی اعتماد، مشکلات حوزه عمومی وزارت راه و شهرسازی، مشکلات حوزه زمین و مسکن شهری و روستایی، مشکلات حوزه حمل و نقل کشور و مشکلات حوزه مالی وزارتخانه از دیگر مواردی بود که استیضاح کنندگان مطرح کردند. طرح اجرای برجام قرار است روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه با اعلام این خبر تصمیم نمایندگان مجلس را در این باره تصمیمی تاریخی توصیف کرد. کلیات طرح یک فوریتی اجرای برجام روز دوشنبه در دو کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس به تصویب رسید. نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که در جریان بررسی جزئیات این طرح تغییرات اندکی در محتوا صورت گرفته است. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران میگوید با گذشت زمان امید به زنده بودن زائران مفقود شده ایرانی در منا کمتر میشود. او روز سه‌شنبه در این باره گفت مفقود شدگان حادثه منا ممکن است در میان کشته شدگان یا مجروحان در بیمارستان‌های عربستان سعودی باشند و وزارت خارجه ایران با جدیت تمام پیگیر وضعیت این افراد است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی همچنین احتمال در بازداشت بودن برخی از مفقود شدگان این حادثه را مطرح کرد. قزنفر رکن‌آبادی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لبنان از جمله 116 ایرانی مفقود شده در این حادثه است. دولت عربستان سعودی تعداد کشته شدگان حادثه منا را 769 تن اعلام کرده است که 464 تن از آنان ایرانی بودند. 11 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست در تهران شدند. این نمایندگان که برخی از آنها عضو جبهه پایداری هستند در تذکر خود به وزیر دادگستری آقای رضاییان را مسئول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی‌ها در تهران خواندند. جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران بیش از یک سال است که به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی زندانی است. روزنامه واشنگتن پست اتهام‌های مطرح شده علیه خبرنگار خود را رد کرده و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز از وضعیت بازداشت و روند دادرسی پرونده جیسون رضاییان انتقاد کرده است. دقایقی پیش گفتگویی رو داشتم با مسعود شفیعی وکیل دادگستری در تهران. آقای شفیعی پیش از این وکالت پرونده آمریکایی ها رو در ایران به عهده داشت و قرار بود که وکالت پرونده جیسون رضاییان هم به او سپرده بشه. آقای شفیعی درباره این پرونده چنین گفت:
در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. اگر نوع نگاه ما نگاه حقوقی صرف باشه، طبیعتاً ورود نماینده ها یا هر مقام دیگری تعارض با استقلال قوه قضاییه داره و طبیعتاً کسی نمیتونه بزرگترین قضیه بکنه. ولی میدونیم خیلی از این پرونده ها ابعاد امنیتی پیدا میکنن، یعنی خارج از اون زاویه حقوقی، علیرغم جواهر موجود که دادگاهی موجود هست و به لحاظ حقوقی رسیده میشه، بحث امنیتی هست. وقتی امنیتی باشه، با توجه به اینکه مجلس علن اصول بر اساس قانون اساسی مجاز در ورود تمام مسائل کشور هست، خب بله میتونه این کار را بکنه.
اما آیا این نمیتونه مغایر باشه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؟
اگر حقوقی نگاه کنیم بله، این تعارض داره. زمین که تو مقاطع بازپرسی، حالا هر اقرار یا چیزی که تهیه شده باشه خیلی پایگاه و جایگاه قانونی نداره و علن اصول اقرار اندل حاکم مبنا و اساس هست. اقرار اندل حاکم هم در محضر دادگاه هست، همین دادگاهی که تشکیل میشه و همین میبینیم حالا قطع نظر از علنی یا غیر علنی بودنش. ولی اقرارهای دیگر رو اینها میتونه اختلاف بشه که تحت اکراه ممکنه بوده باشه.
پیشتر وکیل آقای رضاییان گفته بوده که حکم موکلش صادر شده اما هنوز به مرحله ابلاغ نرسیده. اگر این گفته رو فرض بگیریم، پخش چنین اعترافاتی میتونه جریان حقوقی پرونده رو تغییر بده؟
بازی که میفرمایید وکیل محترمشون چنین اشاره کردن، بحثی که اگر چنین حکمی حتی صادر شده باشه، این حکم دادگاه بدوی هست، هنوز مرحله تجدید نظر باقی مونده. این حکم باید قطعی بشه تا ما بتونیم در اون خصوص که شما بهش اشاره میکنیم اظهار نظر بکنیم.
پس با این تفاصیل به این بپردازیم که در صورتی که درخواست نماینده های مجلس شورای اسلامی برای پخش فیلم اونچه که اعترافات آقای رضاییان خونده شده مورد قبول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره، آیا پخش این اعترافات میتونه روند دادرسی رو تغییر بده یا اینکه تأثیر خاصی نداره و صرفا یک حرکت به گفته شما سیاسیه؟
اگر تحت همون قالب حقوقی باشه قضیه، طبیعتاً قوه قضاییه این اجازه رو هم داده باشه با توجه به استقلال قوه قضاییه، خب میتونه این قضیه اثرگذار باشه، در روند دادرسیش موثر باشه. حالا ما بحث دفاعی نمی‌کنیم، در قالب دفاع صحبت نمی‌کنیم. در قالب دفاع طبیعتاً اگر من وکیلشون بیام، هم که مصاحبه هستی، خب اصرار داشت اون خانواده که من ورود کنم، که حالا به هر طریق نشد من ورود داشته باشم. من طبیعتاً دفاعی که می‌کردم این قضایا رو به همون دلیل که عرض کردم قابل استناد در دادگاه نمی‌دونستم.
مسعود شفیعی بود، وکیل دادگستری در تهران، که در خصوص این خبر با ما صحبت میکرد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پخش فیلم اعترافات جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی انتشار نامه 4 تن از وزیران دولت حسن روحانی درباره خطر شدت گرفتن رکود در اقتصاد ایران و تبدیل شدن اون به بحران، رسانه‌های تهران از پیدایش اختلاف نظرهای شدید در دستگاه اجرایی ایران بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی صحبت می‌کنند. گفتگوی رضا ولیزاده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به همین موضوع می‌پردازه. فریدون خاوند در پاریس.
پس لرزه های این نامه که با امضای وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع جمهوری اسلامی همین یک شنبه منتشر شد، در صدر خبرهای اقتصادی روز ایران هست و واکنش های زیادی رو برانگیخته، به خصوص در محافل اقتصادی و کارشناسی کشور. نامه منتشر شده که امضای 3 نفر از اعضای تیم اقتصادی دولت در زیر اون دیده میشه، عمدتاً به بحران شدید در بازار سهام تهران میپردازه، ولی بر رکود سخت در کل اقتصاد ایران هم تأکید داره، با این هشدار که این جمله نامه رو نقل میکنم: بیم آن میرود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آن شاید مدتها وقت لازم باشد. پایان نقل قول. 4 امضا کننده روش بسیار عجیبی رو انتخاب کردند برای اظهار نظر، چون که معمولاً هشدار دادن به رئیس دولت جزء مأموریت وزیران نیست. وزیر یا انجام وظیفه میکنه یا استعفا میده. بنابراین با تکیه بر لحن این نامه مشترک، تردیدی نیست که در درون دستگاه اجرایی و به خصوص تیم اقتصادی دولت کشمکش بزرگی به وجود آمده بین گروهی که میگویند تورم دشمن اصلی است و باید اول سر این دشمن رو به سنگ کوبید و گروه دومی که معتقدند مشکل اصلی رکود است که باید هر چه زودتر به اون پایان داده بشه ولو به شرط مقداری انعطاف در مبارزه علیه تورم.
از قرار معلوم امضا کننده های این نامه مشترک جزء گروه دومن و رکود را خطر اصلی میتونن؟
دقیقاً، اونها بر خطر رکود تاکید میکنند و اگر این منطق اونها رو بپذیریم در شرایط فعلی، دولت باید نرخ سود بانکی رو پایین بیاره و یک سیاست پولی انبساطی در پیش بگیره. با توجه به کمبود منابع به خصوص به دلیل سقوط قیمت نفت و قربانی شدن طرح‌های عمرانی، پیروی از این دیدگاه به این معنا هست که دولت باید با استفاده از روش قدیمی استقراض از بانک مرکزی، یعنی چاپ اسکناس و تزریق اون در شریان‌های اقتصادی، چرخ فعالیت رو به راه بیاندازه، حتی اگر تورم در سطح فعلی باقی بمونه و یا بالاتر بره.
به نظرتون شخص رئیس جمهوری آقای روحانی چه موضعی داره؟
موضع رسمی آقای روحانی دستیابی به نرخ تورم تک رقمی هست. ظاهرا او اطمینان داره که به محض آغاز فرایند رفع تحریم ها رکود جای خودش رو میده به رونق.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما سخن میگفت در ارتباط با انتشار نامه 4 تن از وزیران دولت حسن روحانی درباره خطر شدت گرفتن رکود در اقتصاد ایران. اما جایزه پزشکی نوبل سال 2015 میلادی به 3 دانشمند چینی، ژاپنی و آمریکایی تعلق گرفت. جزئیات بیشتر رو از الهی روانشاد بشنویم.
پروفسور اوربان لندال، دبیر کمیته فیزیولوژی یا پزشکی نوبل، روز دوشنبه برندگان جایزه امسال پزشکی نوبل را اعلام کرد.
The Nobel Assembly at the Karolinska Institute has today awarded the 2015 Nobel Prize in Physiology and Medicine with one half jointly to William C. Campbell and Satoshi Omura.
نیمی از جایزه نزدیک به 1,000,000 دلاری نوبل به ویلیام سی کمپل و ساتوشی اومورا و نیم دیگر به یو یو تو تعلق می‌گیرد.
Therapy against malaria.
ویلیام سی کمپل و ساتوشی اومورا داروی جدیدی کشف کردند که آورمستین نام دارد و در مبارزه با نابینایی رودخانه‌ای و فیلیاراسیس لنفاوی و یا فیلاریای لنفاوی کاربرد دارد و همزمان در درمان بسیاری از بیماری‌های انگلی دیگر نیز به کار می‌روند. یویو تو هم داروی آرتیمیسینین را کشف کرده که به طرز چشمگیری مرگ و میر در بیماران مبتلا به مالاریا را کاهش داده است. کمیته نوبل خدمات آنها را ستوده و این کشفیات را یک انقلاب درمانی برای بیمارانی با بیماری‌های پارازیتی دانسته و گفته است که هر سه برنده چهره درمان بیماری‌های پارازیتی را تغییر دادند و خدمات آنها به بشریت غیر قابل سنجش است. ویلیام سی کمپل در سال 1930 میلادی در ایرلند متولد شده، یعنی 85 ساله است، و پس از اخذ دکترای خود از 58 سال پیش در آمریکا به پژوهش مشغول بوده. ساتوشی اومورا 80 ساله و ژاپنی است و پس از دریافت دکترای خود از دانشگاه توکیو از 45 سال پیش به استادی و تحقیق پرداخته. و ما یویو تو هم 85 ساله و چینی است و از 60 سال پیش تا کنون استاد بوده و آخرین سمت او استادی ارشد در آکادمی علوم طب سنتی چین بوده است.
Hello, my name is Adam Smith. I'm calling from nobelprize.org, the official website.
ویلیام سی کمپل گفته است وقتی با تلفن مسئولان نوبل از خواب پریده و خبر را شنیده، اولین حرفش این بوده که حتما شوخیتان گرفته.
You must be kidding. I thought first thing I did.
دکتر کمپل مدرکی برای اثبات اینکه برنده جایزه پزشکی نوبل شده است می‌خواسته. جایزه نوبل هر ساله در 5 رشته پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و صلح از محل بنیاد آلفرد نوبل اهدا می‌شود. بانک مرکزی سوئد هم مبلغی معادل جایزه نوبل را به یک برنده در رشته اقتصاد در یادبود آلفرد نوبل اهدا می‌کند که هرچند در زبان عامه به جایزه اقتصاد نوبل شهرت دارد و همزمان هم با دیگر جوایز دریافت می‌شود، اما در وصیت آلفرد نوبل منظور نشده و از محل بنیاد نوبل نیز اهدا نمی شود. برندگان جوایز نوبل و جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد هر ساله روز 19 آذر ماه برابر با 10 دسامبر جوایز و مدال مزین به تمثال آلفرد نوبل را از دست پادشاه سوئد دریافت می کنند و سپس همراه با خانواده هایشان در ضیافت مثال زدنی نوبل شرکت می کنند. در روزهای پیش رو اسامی دیگر برندگان نوبل نیز اعلام خواهد شد.
جایزه پزشکی نوبل هم به 3 دانشمند چینی، ژاپنی و آمریکایی تعلق گرفت. گزارش الهی روانشاد رو شنیدید.